هفته شب در تهران 16 و 30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در یک ساعت آینده و در این مجله گزارش‌های متنوعی براتون تدارک دیده ایم، اما پیش از اینکه به آنها بپردازیم سری می‌زنیم به خبرها با الهه رمانشاد. الهه سلام.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. اتحادیه عرب در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه سوریه را تصویب کرد. تحریم‌های مورد توافق کشورهای عربی شامل توقف تمامی داد و ستدهای مالی با بانک مرکزی و دیگر بانک‌های سوریه، ممنوعیت پروازهای تجاری از سوریه و به مقصد آن کشور و نیز ممنوعیت سفر مقامات بلندپایه سوری به کشورهای عضو اتحادیه عرب می‌شود. در همین مجله بیشتر خواهید شنید. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی تهدید کرد که در صورت عملی شدن حمله اسرائیل به ایران، آن کشور آماج هزاران موشک قرار خواهد گرفت. خبرگزاری فارس که این اظهارات را منتشر ساخته به نقل از آقای وحیدی آورده است که آمریکا نیز در صورت عملی کردن تهدیدات خود در ایران با جنگی واقعی و خلاف آنچه در عراق و افغانستان روی داد روبرو خواهد شد. این سخنان وزیر دفاع جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که پیشتر یکی از فرماندهان سپاه گفته بود که به دستور آیت الله خامنه ای راهبرد دفاعی کشور تغییر کرده و ایران از این پس در جواب تهدید تهدید خواهد کرد. در لندن اعلام شد در صورتی که دولت ایران تهدید به اخراج سفیر بریتانیا در تهران را عملی کند، این کشور با همکاری متحدان خود در سطح بین المللی به این تصمیم واکنشی قاطع نشان خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا با ابراز تأسف از تصمیم امروز مجلس شورای اسلامی در مورد کاهش سطح روابط سیاسی به دولت ایران هشدار داد که عملی کردن این لایحه عواقب شدیدی را به دنبال خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی از وزارت امور خارجه ایران خواست تا ظرف دو هفته روابط سیاسی با بریتانیا را به سطح کاردار کاهش دهد. وزیر خارجه پاکستان در تماسی تلفنی با هیلری کلینتون همتای آمریکایی خود مراتب خشم عمیق کشورش از حملات هوایی نیروهای ناتو را اعلام کرد. بنابر گزارش رسمی منتشر شده در اسلام آباد، در حمله هوایی روز شنبه به خاک پاکستان دست کم 24 سرباز آن کشور کشته شدند. وزرای خارجه و دفاع آمریکا در بیانیه مشترکی مراتب تسلیت و تأسف عمیق خود از این واقعه را اعلام کردند. فرماندهی نیروهای ناتو نیز با صدور بیانیه‌ای در این باره وعده داد که در این زمینه تحقیقات جامعی را انجام دهد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز یکشنبه نامزدی حزب روسیه متحد برای ریاست جمهوری آن کشور را پذیرفت. به گزارش رسانه‌های دولتی روسیه، آقای پوتین در ملاقات با هیئتی از حزب روسیه متحد که ریاست آن را بر عهده دارد، ضمن قدردانی از تصمیم شورای مرکزی حزب از این پیشنهاد استقبال کرد. ولادیمیر پوتین که در سال 1387 پس از ریاست جمهوری متحد خود دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه شد، از سال 79 تا 87 رئیس جمهوری کشور بود و بالاخره آن که بر اساس آخرین سنجش میزان آلودگی صوتی در مناطق مختلف شهرداری شهر تهران، این آلودگی در تمامی مناطق بیش از حد مجاز اعلام شد. یوسف رشیدی مدیر عامل کیفیت هوای تهران در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که منطقه 6 در میان سایر مناطق تهران از بیشترین میزان آلودگی صوتی برخوردار است. فرین
متشکرم. الهه روانشاد بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ اتحادیه عرب تحریم‌ها علیه سوریه را تصویب کرد. در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از جزئیات این تحریم آگاه خواهیم شد. بریتانیا به مصوبه مجلس ایران برای کاهش روابط سیاسی واکنش نشان داد. لندن میگوید در صورت اخراج سفیرش از ایران پاسخی قوی به این کشور خواهد داد. نرخ دلار باز هم رکوردهای جدیدی ثبت کرد. گزارشی داریم از افزایش قیمت دلار در ایران. یکی از فرماندهان سپاه تهدید کرده در صورت تهدید شدن ایران، این کشور سامانه موشکی ترکیه را هدف قرار خواهد داد. دومین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن دیشب به پایان رسید. بیشتر در این باره در این مجله خواهیم شنید. گزارش ورزشی خواهیم داشت و برنامه صدای دیگر پایان دهنده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده با ما بمانید. اتحادیه عرب روز یک شنبه تحریم‌ها علیه سوریه را تصویب کرد. تحریم‌ها مورد توافق کشورهای غربی شامل توقف تمامی داد و ستدهای مالی با بانک مرکزی و دیگر بانک‌های سوریه، ممنوعیت پروازهای تجاری از سوریه و به مقصد آن کشور و همچنین ممنوعیت سفر مقام‌های بلندپایه سوری به کشورهای عضو اتحادیه عرب می‌شود. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، آخرین تحولات جدید و روز جزئیات تحریم ها چیه در این باره؟
سلام فرن، تقریبا نیم ساعت پیش کشورهای وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب تحریم های سوریه رو تصویب کردن. 19 کشور از 22 کشور عربی این تحریم ها رو تایید کردن. عراق اعلام کرد که این تحریم ها رو اجرا نخواهد کرد، اما لبنان فعلا موضع بی‌طرفی گرفته با اینکه شرکت نکرده بود در رای گیری. بر پایه این تحریم‌ها سفر مقام‌های سوریه به کشورهای عربی ممنوع شد و قرار هست حساب‌های اونها در بانک‌های کشورهای عربی بلوکه بشه. بانک مرکزی سوریه تحریم شد. تمام تعاملات بانک‌های مرکزی کشورهای عربی با بانک مرکزی سوریه از این پس ممنوع هست. مبادلات کالا با دولت سوریه متوقف میشه مگر کالاهای اساسی که بر معیشت مردم تأثیر میگذاره. هر گونه سرمایه گذاری خارجی در خاک سوریه متوقف میشه و تمام حواله ها به داخل سوریه هم متوقف میشه مگر حواله هایی که کارگران سوری در خارج قصد دارن برای خانواده هاشون در داخل بفرستن.
ایلیا، در چه حالت این تحریم ها برداشته خواهند شد؟
اونطور که نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفته، چنانچه سوریه طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران اتحادیه رو قبول کنه به خاک سوریه، اتحادیه عرب بازنگری میکنه در تحریم ها.
و آیا سوریه واکنشی هم به این تحریم ها داشته؟
تا این لحظه واکنشی نداشته. قرار هست فردا ولیدن معلم وزیر امور خارجه سوریه نشست خبری برگزار کنه و در این باره صحبت کنه و واکنش دولت سوریه رو اعلام کنه. اما دیروز بود که ولیدن معلم نامه ای فرستاد به نبیل العربی و در اون کل طرح اتحادیه عرب رو متناقض خوند و گفت اصلا این طرح برخلاف ادعای خودش میخواد دخالت خارجی در سوریه منجر بشه.
متشکرم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه با ما بود روی خط تلفن. ما در بخش‌های بعدی رادیو فردا درباره تحریم‌های اتحادیه عرب علیه سوریه بیشتر خواهیم شنید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در واکنش به مصوبه مجلس ایران برای کاهش روابط سیاسی، بریتانیا میگوید در صورت اخراج سفیر آن کشور با همکاری متحدانش پاسخی قوی به ایران خواهد داد. در گفتگو با حسین علیزاده، کاردار پیشین سفارت جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او پرسیده پاسخ احتمالی بریتانیا چه خواهد بود. حسین علیزاده:
طبیعتاً معتقد هستم که دولت انگلیس مثل بازی شطرنجی که از پیش صحنه رو مورد نظر داشته، میدونسته که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود و تصمیم خودش برای فشار آوردن بر ایران و قطع روابط و مناسبات اقتصادی خودش با ایران رو مبنی بر همکاری‌ها و رایزنی‌های مشترک با متحدین استراتژی خودش به ویژه در اتحادیه اروپا از پیش تصمیم گرفته بوده. اینه که جمهوری اسلامی ایران در صحنه این شطرنج قدم خودش رو برداشته، دست کم در سطح اتحادیه اروپا دولت انگلیس فشارهایی رو میاره که با یک موضع مشترک توسط کلیه اعضا پاسخ متقابل به جمهوری اسلامی بده و ما بایستی در عرض روزهای آینده منتظر عملی کردن این تصمیم دولت انگلیس باشیم.
آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یک شنبه بعد از اینکه اعلام کرد طرح به تصویب رسیده کرده. این رو هم اضافه کرد که تازه این اول راه. خب با تندتر شدن لحن دو طرف این بازی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه آقای علیزاده؟
چیزی که برای من بسیار مهم هستش در همین مصوبه جدید مجلس، شما شاهد قطع رابطه دولت جمهوری اسلامی با انگلیس نیستید، شما شاهد کاهش سطح مناسبات هستید. یعنی از سطح سفیر به کاردار سطح روابط تنزل پیدا خواهد کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران میداند که انگلیس در اتحادیه اروپا نقش محوری ایفا خواهد کرد و صرفا خواسته به گمان خودشون یک تذکری، یا حالا اگر تعبیر گزنده تری رو بخوام از زبان جمهوری اسلامی استفاده کنن، گوشمالی به انگلیس داده باشه. و بنابراین واکنش جمهوری اسلامی یک واکنش محدود میباشه و توان مقابله بسیار جدی هم نداره، به دلیل اینکه اگر قرار بودش که همین واکنش ها رو انجام بده، مگر دولت فرانسه کمتر از انگلیس روی ایران فشار گذاشته؟ مگر دولت کانادا کمتر از انگلیس روی ایران فشار گذاشته؟ پس در تک تک این موردها باعث جمهوری اسلامی کلیه روابط خودش رو قطع بکنه و این جز خود زدین چیز دیگه این نمیشه اسمشو گذاشت.
شما از این صحبت کردید که جمهوری اسلامی ایران با این طرح خواسته گوشمالی بده به بریتانیا، و از سوی دیگر هم گفتین که این کار برای ایران یک خودزنی است.
اگر واقعیت هم رو بخواهیم، من فکر میکنم این خودزنی جمهوری اسلامی ایران باعث خواهد شد که خودش گوشمالی ببینه، به دلیل اینکه دولت انگلیس حتی اگر قطع روابط کامل اتفاق بیفته، آنچنان که جمهوری اسلامی متضرر میشه دولت انگلیس متضرر نمیشه. دولت انگلیس روابط حسنه خودش رو با عموم کشورهای دنیا داره. شاید هستیم که جمهوری اسلامی در گوشه رینگ قرار گرفته، قطعنامه‌های رنگارنگ یکی پس از دیگری علیه جمهوری اسلامی صادر میشه، محدودیت ها و تحریم ها در مسئله هسته ای، در مسئله حقوق بشر علیه ایران داره صورت میگیره. جمهوری اسلامی است که پایه های مردمی خودش را از دست داده، جمهوری اسلامی است که منازعات درونی کشور بالا گرفته. حالا در این وضعیت اندک روابطی که مثل یک آب باریکه‌ای که روابط بین ایران و کشورهای مهم اروپایی وجود داره، اگر دولت جمهوری اسلامی مایل هستش این آب باریک رو هم قطع بکنه، پرسش من این هستش که چه کسی متضرر میشه؟
گفتگوی علیرضا کرمانی را میشنیدیم با حسین علیزاده، دیپلمات مصطفی و کاردار پیشین سفارت جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند. شما میتونید درباره کاهش سطح روابط ایران و بریتانیا و واکنش بریتانیا به این مسئله بیشتر در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. این موضوع تیتر اول وبسایت رادیو فرداست. همچنین میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون در این باره رو در قسمت نظرات این مطلب در وبسایت رادیو فردا ما بنویسید، radiofarda.com. ساعت 19 و 13 دقیقه است. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش اقتصادی ادامه می دهیم. اقتصاد ایران چند روزی است که نگاهش را معطوف بازار ارز کرده است، جایی که ارزهای خارجی در برابر ریال ایران رکوردهای جدیدی ثبت می کنند. بابک غفوری آذر از افزایش قیمت دلار در ایران گزارش می دهد.
بعد از یک روز طوفانی در ثبت میزان برابری دلار آمریکا با ریال ایران، روز یکشنبه هر دلار با کاهشی 10 تومانی به قیمت 1370 تومان در صرافی‌ها معامله شد. با این همه خبرگزاری‌های رسمی به نقل از کارشناسان بازار ارز و سکه از احتمال افزایش دوباره نرخ ارز در روزهای آینده خبر دادند. روز شنبه دلار آمریکا با ثبت رکوردی جدید در بازار ارز ایران 1380 تومان معامله شد و بیش از پیش نگاه‌ها را معطوف بازار ارز کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره افزایش شدید نرخ دلار در روزهای اخیر میگوید:
در داخل کشور با توجه به یک سلسله عوامل اقتصادی از جمله تداوم رکود، افزایش تورم، پایین بودن سود بانکی برای پسنداز کننده ها و همینطور یک سلسله عوامل سیاسی، به خصوص شدت گرفتن کشمکش ها در رأس هرم مدیریت جمهوری اسلامی، رو آوردن به ارز به عنوان پناهگاهی برای روز مبادا طبعا بیشتر شده. در سطح بین المللی هم با بالا گرفتن دوباره تب پرونده هسته‌ای ایران، شدت گرفتن تضییقات مالی و بانکی بین المللی و همینطور چشمنداز احتمالی تحریم صادرات نفتی ایران، حرکت اوجگیر رنده دلار در بازار ارز کشور هم طبعا تندتر شده.
افزایش نرخ دلار چند روز بعد از تصمیم شورای پول و اعتبار در موظف کردن بانک مرکزی برای تعدیل و تکنرخی کردن ارز روی می‌دهد. اما به رغم تلاش‌های بانک مرکزی در یکسان کردن نرخ ارز در ماه‌های اخیر، روند افزایش نرخ ارز ادامه دارد. این در حالی است که محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران بارها از برنامه‌های نهاد مطبوعش در کنترل نرخ ارز در بازار خبر داده است.
این رو من همون گونه که عرض کردم، ما برنامه‌مون باز کاهش بیشتر قیمت ارز.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد هم چند باری خطاب به رسانه‌ها گفت که نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.
اگر شما و مردم که حرف شما رو گوش میدن، حرف منو گوش نمیدن، تاکید و توصیه دارید که برن ارز بخرن، قیمت ارز کاهش پیدا کرد، اون وقت از ما گله نکن.
روز یکشنبه بانک مرکزی با اندک افزایش در نرخ رسمی دلار کوشش کرد تا حدودی فاصله میزان نرخ دولتی و آزاد دلار را کاهش دهد. سیاستی که در چند ماه اخیر بارها از سوی بانک مرکزی به کار گرفته شده اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. فریدون خاوند در ارزیابی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ایران می‌گوید:
در درون اون چیزی که معمولا بهش میگن تیم اقتصادی دولت، صداهای مختلف و حتی متضادی درباره نرخ مطلوب ارز شنیده میشه و همین چند صدایی بودن به تشدید بی‌اعتمادی در بازار ارز دامن زده. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم هفته یک بار یا بیشتر وعده تثبیت بازار ارز رو میده و چون این وعده ها عملی نمیشه، اعتبار خودش و همینطور اعتبار نهاد زیر ریاستش بیشتر متزلزل میشه. شورای پول و اعتبار در نشست سه‌شنبه اول آذر ماهش از بانک مرکزی خواست ارز رو تکنرخی بکنه، ولی به نظر نمیرسه که حرف این نهاد در حال حاضر خریداری داشته باشه.
با افزایش نرخ ارز در بازار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی تصریح کرده که بازار ارز متأثر از تحریم‌های بین‌المللی با مشکل مواجه شده است. این مرکز وابسته به مجلس در گزارشش تأکید کرد که تثبیت نرخ ارز لازمه موفقیت طرح حذف یارانه هاست و ادامه روند فعلی میتواند طرح حذف یارانه ها را با مشکل مواجه کند. آقای خاوند درباره چشمانداز قیمت دلار در روزهای آینده اعتقاد دارد:
مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه هست، با تکیه بر یک سلسله تحقیقات میدانیش در بازار ارز تهران میگه که اکثریت قریب به اتفاق دلال‌ها در این بازار پیش بینی میکنن نرخ دلار تا یه چند ماه آینده در سطحی بسیار بالاتر از سطح کنونی قرار میگیره. من فکر میکنم که در کوتاه مدت پیشروی بهای هر دلار آمریکا تا مرز 1400 تومان حتمی به نظر میرسه.
همزمان با افزایش نرخ دلار، قیمت سکه نیز در بازار ایران افزایش یافته و روز یکشنبه هر سکه بهار آزادی 630 هزار تومان قیمت خورده است.
گزارشی بوده از بابک غفوری آذر.
از ساعت 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:18 همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شهریور ماه امسال ترکیه با استقرار بخشی از سامانه دفاع موشکی ناتو در خاک این کشور موافقت کرد. از آن زمان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انتقادهای زیادی را متوجه ترکیه کردند. اکنون یکی از فرماندهان سپاه تهدید کرده که در صورت تهدید ایران به این سامانه در خاک ترکیه حمله خواهند کرد. گزارشی را می‌شنویم از مینا بهارمست.
در صورتی که تهدید شویم سامانه موشکی ناتو در ترکیه را می‌زنیم. این گفته امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران است که افزوده هدف از استقرار این سامانه در خاک ترکیه حفاظت از اسرائیل است. پیش از این نیز شماری از مقام‌های ایران درباره همکاری ترکیه با ناتو در این زمینه هشدار داده بودند. اما این اولین بار است که از حمله به سامانه موشکی ناتو در ترکیه در گام اول سخن گفته می شود. شهرام چوبین کارشناس مسائل دفاعی در ژنو در مورد این تهدید فرماندهان سپاه متذکر می شود که آنچه که ترکیه با استقرار آن موافقت کرده رادارهای ردیابی موشک است، نه خود موشک ها. او اضافه می کند که هدف از این گونه تهدیدهای لفظی نیز تأثیر بر افکار عمومی ترکیه است.
به نظر من واضح است که این حرکتی سیاسی است تا با متأثر کردن افکار عمومی ترکیه دولت این کشور را وادار کنند در تصمیم خود برای پذیرفتن و استقرار چنین رادارهایی تجدید نظر کند. باید اضافه کنم ایران معتقد است که این سپر موشکی فقط جنبه دفاعی نداشته، بلکه هدف از استقرار آن این است که کشورهای دیگر را قادر کند به ایران حمله کند و از طرف دیگر جلوی عملیات تلافی جویانه ایران به چنین حمله ای را بگیرد.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنین گفته است که این آمریکاست که به دنبال استقرار سپر دفاع موشکی در ترکیه است، اما تظاهر می‌کند که ناتو در پی چنین برنامه است. شهرام چوبین معتقد است که این فقط خواست آمریکا نیست.
این واقعیت که ترکیه استقرار این رادارها را در خاک خود پذیرفته، با وجود آنکه در حال حاضر رابطه آنچنان دوستانه‌ای با آمریکا ندارد، بیانگر این مطلب است که ترکیه فقط به خواست آمریکا توجه نکرده و این فقط پیشنهاد آمریکا نبوده، بلکه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز هستند که با ناتو همکاری خواهند کرد و همینطور بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا خواهان استقرار چنین رادارهایی در ترکیه شدند تا از اروپا در مقابل خطرات احتمالی موشک‌های ایران محافظت کنند.
شهرام چوبین به این سوال که در صورت استقرار این رادارها در ترکیه و پدید آمدن شرایطی که ایران بخواهد با آن حمله کند، این حمله چه پیامدهایی خواهد داشت، این گونه پاسخ می‌دهد.
ایرانی‌ها گفتند در صورت حمله به ایران آنها نیز دست به حمله متقابل خواهند زد که در آن صورت پیامدها متفاوت خواهد بود. ایرانی‌ها بر پایه همین گفته اهدافی را هم برای خود تعیین کردند. این اهداف عبارتند از اسرائیل و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس که میزبان نیروهای آمریکایی هستند. همینطور ظاهراً هر کشور دیگری که بخش‌هایی از سامانه سپر دفاع موشکی در آن استقرار یابد، برای ایران هدفی مشروع به شمار می‌آید.
از شهرام چوبین همچنین پرسیده‌ایم که از نظر پیامدهای آن تفاوتی می کند که این حمله به رادار باشد یا موشک؟
در صورت حمله تفاوتی از نظر عواقب آن نمی کند، بلکه در واقع باید پرسید که آیا ایران به اندازه کافی موشک های دوربرد در اختیار دارد تا به ترکیه یا هر جای دیگری برسند یا نه.
یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی آیت الله خامنه ای نیز پیش از این از استقرار سامانه دفاع موشکی در خاک ترکیه انتقاد کرده بود و آن را خطای استراتژیک دیگری یاد کرده بود که به گفته او می تواند هم برای ایران و هم برای روسیه پیام روشنی داشته باشد.
گزارشی بود از مینا بهارمست. فراموش نکنید که همیشه میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میان بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ است. 2042-06-03-87-41-50 هم تلفنی که میتونید به اون پیامک یا اس ام اس بفرستید. ایمیل رادیو فردا هست info@radiofarda.com. اما مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش فرهنگی ادامه میدیم. دومین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن شب گذشته به پایان رسید. جایزه بهترین فیلم بلند به جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی داده شد. محمد عبدی درباره جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن و جزئیات آن برای ما میگوید.
دومین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن شب گذشته با اعلام برگزیدگان و نمایش فیلم لطفاً مزاحم نشید به کار خودش پایان داد. این جشنواره برای اولین بار سعی داشت به صورت رقابتی برگزار بشه. به همین دلیل یک هیئت 5 نفره رو به عنوان هیئت داوران انتخاب کرد و اما دو تن از این داوران در واقع یعنی مشتبه میرطهماسب که هم اکنون در ایران در زندانه و همینطور رخشان بنی اعتماد در جشنواره حضور نداشتند و ناشناس بودن سایر داوران باعث میشد که بخش مسابقه این جشنواره هنوز اونچنان که باید شاید جدی نباشه. با این حال دو داور خارجی که در جشنواره حضور داشتند برندگان این جشنواره را در بخشهای مختلف اعلام کردند. جایزه بهترین فیلم بلند به جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی رسید که این فیلم به تازگی یک افتخار بزرگ رو با دریافت جایزه بهترین فیلم آسیا اقیانوسیه به کارنامه خودش اضافه کرده بود. در بخش فیلم کوتاه آسانسور ساخته علی کریم جایزه اول این بخش رو نصیب خودش کرد. یک فیلم سورئال بدون دیالوگ درباره توقف‌های یک آسانسور در سرزمین‌های مختلف. جایزه بهترین فیلم مستند از آن تاکسی تهران شد ساخته بهمن کیارستمی درباره یک راننده تاکسی و برخوردهای گوناگونش با مسافران. جایزه بهترین فیلم انیمیشن هم به فیلم کیمیاگر رسید ساخته مهدی خرمیان درباره کشاورز که با کیمیاگری آشنا میشه. جایزه تماشاگران هم به فیلم کوتاه فقط یک ساعت ساخته سینا عظیم درباره تموم شدن یک ارتباط. جشنواره فیلم ایرانی لندن با محدودیت‌های خاص خودش روبرو بود و به نظر می‌رسید به خصوص در مورد فیلم‌های بلند در مضیقه است و تنها اکتفا کرده به هر فیلمی که تونسته به دست بیاره و در جشنواره به نمایش بگذاره. در نتیجه انتخاب چندانی صورت نگرفته و فیلم‌ها از کیفیت لازم برای حضور در یک جشنواره برخوردار نبودند. برگزارکنندگان مراسم اختتامیه اعلام کردند که جشنواره سال آینده هم در همین زمان برگزار خواهد شد.
محمد عبدی بود و گزارشی در مورد جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن که دیشب به پایان رسید. اما در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران در ششمین دیدار در رقابت‌های جام جهانی 2011 و انتخابی المپیک 2012 در ژاپن بامداد امروز در 3 ست و با نتایج 15-25، 25-27 و 14-25 در برابر آمریکا مغلوب شد. ایران در 5 بازی گذشته خود در این مسابقات 4 پیروزی برابر ژاپن میزبان، صربستان، لهستان و آرژانتین و 1 باخت مقابل کوبا کسب کرده بود. تیم والیبال ایران در هفتمین دیدار خود در مسابقات جهانی بامداد دوشنبه در برابر مصر به میدان می رود. در ادامه رقابت‌های تکواندوی انتخابی المپیک 2012 در آسیا در شهر بانکوک پایتخت تایلند امروز سوسن حاجی‌پور ملی‌پوش تیم زنان ایران در وزن منهای 67 کیلو پس از 3 پیروزی برابر حریفانی از بوتان، قزاقستان و ویتنام ضمن کسب نشان طلا جواز حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن را به دست آورد. فاطمه روحانی دیگر نماینده تیم تکواندوی زنان ایران دیروز با قبول شکست در مبارزه اول در مقابل حریف اردنی از دور مسابقات کنار رفت. در مهمترین بازی مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران عصر امروز تیم پرسپولیس در یک بازی پرگل در ورزشگاه فولادشهر اصفهان با حساب 3-2 میزبانش ذوب‌آهن را شکست داد و به دور 1/4 پایانی راه یافت. پرسپولیس در 1/4 با برنده دیدار استقلال با مهر کرج که فردا انجام می شود مسابقه خواهد داد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران پس از 1 ماه معطلی رأی خود را در مورد عمل غیر متعارف 2 بازیکن پرسپولیس شیس رضایی و محمد نصرتی در دیدار مقابل داماش گیلان اعلام کرد. بر این اساس شیس رضایی به 20 ماه محرومیت و پرداخت 30 میلیون تومان جریمه و محمد نصرتی به 10 ماه محرومیت و 30 میلیون تومان جریمه محکوم شدند. کمیته انضباطی همچنین باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس را هم به دلیل مسامحه مسئولان این باشگاه به پرداخت 20 میلیون تومان جریمه محکوم کرد. و سرپرست کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره کاهش سهمیه فوتبال باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان به خبرگزاری ایسنا گفته AFC اعتراض ایران را در مورد کاهش سهمیه بررسی می کند اما نمی تواند ضمانتی برای بازگشت سهمیه ها بدهد. کنفدراسیون فوتبال آسیا هفته گذشته 4 سهمیه ایران در لیگ قهرمانان را به دلیل استاندارد نبودن ورزشگاه ها و وضعیت باشگاه های این کشور به 2 سهمیه کاهش داد. در پی این تصمیم فدراسیون فوتبال ایران طی نامه ای اعتراضی از AFC درخواست کرده بود که در این باره تجدید نظر کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این مجله، در باقی مانده این مجله، برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید، اما پیش از آن دوباره سری میزنیم به خبرها با الهه روانشاد.
عصر بخیر. اتحادیه عرب در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه سوریه را تصویب کرد. تحریم‌های مورد توافق کشورهای عربی شامل توقف تمامی داد و ستدهای مالی با بانک مرکزی و دیگر بانک‌های سوریه، ممنوعیت پروازهای تجاری از سوریه و به مقصد آن کشور و نیز ممنوعیت سفر مقامات بلندپایه سوری به کشورهای عضو اتحادیه عرب است. در میان 22 کشور عضو اتحادیه عرب، تنها عراق، لبنان و الجزایر به وضع تحریم‌های جدید رأی منفی دادند. احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، نیز به نشانه حمایت از این تصمیم در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب شرکت کرد. احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، تهدید کرد که در صورت عملی شدن حمله اسرائیل به ایران، آن کشور آماج هزاران موشک قرار خواهد گرفت. خبرگزاری فارس که این اظهارات را منتشر ساخته، به نقل از آقای وحیدی آورده که آمریکا نیز در صورت عملی کردن تهدیدات خود در ایران با جنگی واقعی و خلاف آنچه در عراق و افغانستان روی داد روبرو خواهد شد. این سخنان وزیر دفاع جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که پیشتر یکی از فرماندهان سپاه گفته بود که به دستور آیت الله خامنه ای راهبرد دفاعی کشور تغییر کرده و ایران از این پس در جواب تهدید تهدید خواهد کرد. در لندن اعلام شد در صورتی که دولت ایران تهدید به اخراج سفیر بریتانیا در تهران را عملی کند، این کشور با همکاری متحدانش در سطح بین المللی به این تصمیم واکنشی قاطع نشان خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا با ابراز تأسف از تصمیم امروز مجلس شورای اسلامی در مورد کاهش سطح روابط سیاسی به دولت ایران هشدار داد که عملی کردن این لایحه عواقب شدیدی را به دنبال خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی از وزارت خارجه ایران خواست تا ظرف 2 هفته روابط سیاسی با بریتانیا را به سطح کاردار کاهش دهد. وزیر خارجه پاکستان در تماسی تلفنی با هیلری کلینتون، همتای آمریکایی خود، مراتب خشم عمیق کشورش را از حملات هوایی نیروهای ناتو اعلام کرد. بنابر گزارش رسمی منتشر شده در اسلام آباد، در حمله هوایی روز شنبه به خاک پاکستان دست کم 24 سرباز آن کشور کشته شدند. وزرای خارجه و دفاع آمریکا در بیانیه مشترکی مراتب تسلیت و تأسف عمیق خود را از این واقعه اعلام کردند. فرماندهی نیروهای ناتو نیز با صدور بیانیه‌ای در این باره وعده داد که در این زمینه تحقیقات جامعی انجام دهد. و بالاخره آنکه ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، روز یکشنبه نامزدی حزب روسیه متحد برای ریاست جمهوری آن کشور را پذیرفت. به گزارش رسانه‌های دولتی روسیه، آقای پوتین در ملاقات با هیئتی از حزب روسیه متحد که ریاست آن را بر عهده دارد، ضمن قدردانی از تصمیم شورای مرکزی حزب از این پیشنهاد استقبال کرد.
متشکرم. الهه روانشاد بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر از همکارم رویا کریمی مجد. با هم میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، این صدایی دیگر است، ویژه برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زن. رویا کریمی مرش هستم با ویژه برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زنان. 25 دقیقه با شما خواهم بود تا از منظرهای گوناگون خشونت علیه زنان را بررسی کنیم.
نزن به اون کسی که باور داری نزن، تو دستت قویه، ظریف صورت این زن. به خدا همه یه تنم اینجا داره میلرزه، کی گفته پسرامون باباشن دخترامون هرزه؟ آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم، یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم، یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چه شد از حادثه سیاه میدونم، میگن نفس.
من هم مثل تقریبا همه زنهای دیگه بارها و بارها مورد خشونت مردان و حتی زنان جامعه قرار گرفتم. این گفته ساراست، زنی که در ایمیلی برای رادیو فردا شهر خشونت‌هایی رو که بر وی روا داشته شده چنین بیان کرده: هر وقت یه صدای موتور یا دوچرخه از پشت سرم میشنوم مو به تنم سیخ میشه. تا اون وسیله از کنارم رد بشه و مطمئن بشم که قصد اذیت و آزار من رو نداشته. این عکس‌العمل من به خاطر اینه که بارها و بارها اینجور آدم‌ها یا کیف، مانتو و یا هر چیزی که همراهمون بوده رو میکشیدن یا با دستای سنگینشون به بدن ما میزدن و فرار میکردن. نشستن مردا توی تاکسی کنار ما که خیلی زیاد هم پیش میومد، حتی حق نشستن روی صندلی که کرایش رو هم میدادیم رو از ما میگرفت و ما مجبور بودیم توی در یا چسبیده به نفر بغلی بشینیم تا پایان مسیر که انگار طولانی و طولانی تر میشد. فروشنده های لباسی که به بهانه نظر دادن در اتاق پرو رو باز میکردن تا اتاقهای جنسی خودشون رو برطرف کنن. زنهایی که برای خود شیرینی پیش همسرشون سر از ماشین بیرون می آوردن و کلمات رکیک به زبون می آوردن که به تمام دنیای کوچیکشون ثابت کنن خودشون خیلی پاک و معصومن و بقیه زنهای دنیا خراب و هرزه. سارا در ادامه ایمیلش برای ما نوشته: من مطمئن هستم که هر زنی در ایران حتما تجربه های این چنینی داشته و خواهد داشت و البته تا وقتی که تفکر زنهای جامعه انقدر آلوده و بیمار باشه هیچ مردی درست پرورش پیدا نمی کنه، چرا که زنها در جامعه ما شیطنت رو در ذات مرد می بینن و آسیب پذیری یک دختر رو در پوشش و ظاهر اون. یکی از جملاتی که من بارها و بارها از مردم شنیدم اینه که میگن خود دختره مرض داشت دیگه، اینجوری که این میخندید، اینجوری که این لباس پوشید، اینجوری که این آرایش کرده بود. و اینجوری در جامعه ما هیچ استانداردی نداره، چون هر کسی خوب و بد بودن دیگران رو بر اساس خودش میسنجه و اگر کسی با حجابتر از اونا باشه امله، بی حجابتر از اونا باشه خراب.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
وقتی میخواستم شروع کنم برای نوشتن آغازی برای ویژه برنامه روز جهانی منع خشونت علیه زنان، واقعا هیچ متنی رو مناسب تر از متنی رو که سارا شنونده 27 ساله رادیو فردا برای ما فرستاده بود پیدا نکردم. متنی که در اون به بسیاری از خشونت هایی که علیه زنان روا داشته میشه آشکار و ناآشکار اشاره کرده بود. اما این سوال اولیه هنوز به جای خودش باقیه که خشونت یعنی چی و به چه عملی میگیم خشونت؟ در آغاز راه با شهلا اعزازی همراه میشیم، جامعه شناس ساکن تهران.
دهه 70 بود که اصولا جنبش زنان متوجه این شد که خشونت هایی نه فقط در مورد کودکان بلکه در مورد زنان هم وجود داره. و حالا در غرب اقداماتی تقریبا الان 40 تا 50 سال میشه که صورت گرفت که این مفهوم رو برای عامه مردم هم روشن کنند که به چه چیزهایی میگن خشونت. در ایران خشونت الان 10 تا 15 ساله که روش تقریبا زیاد کار شده، اما هنوز فقط خشونت های فیزیکی سخت یعنی کتک زدن هایی که به جراحت منجر بشه رو خیلی از افراد خشونت در نظر میگیرند و یه سیلی، یه توی سر زدن، لگد زدن، هل دادن، پرت کردن، اینها به عنوان خشونت در نظر گرفته نمیشن بلکه به عنوان روال طبیعی زندگی با اینها برخورد میکنند. برداشت اشتباهیه که مردم میکنن برای اینکه خشونت در واقع در برگیرنده هر نوع آسیب جسمی، روانی یا اجتماعیه که باعث آزار و اذیت و ناراحتی روانی فرد بشه. طول میکشه تا برای عامه مردم جا بیفته و درک کنند که دشنام، تحقیر و یا حتی در مضیقه قرار دادن اقتصادی یک فرد، یعنی اون فردی که پول در دستشه اون میزان ضروری پولی رو که یک زن، یک کودک یا یک مرد فرقی نمی کنه برای زندگی خودش احتیاج داره به اون نمیدن. بازم ما خشونت های اجتماعی رو داریم که این هم فرم خاصش زندانی کردن و ایزوله کامل کردن یک فرد هستش، اما در موارد دیگه که باز هم به عنوان خشونت مطرح نمیشه حالتهایی هست که فرد از معاشرت با دیگران، حالا این دیگران میتونن خانواده خودش باشن، دوستانش باشن، اطرافیان باشن، من میشه. پس خشونت یک طیف گسترده‌ایه که یک طرفش قطعی میتونه باشه و بعد دیگرش میاد به خشونت‌های روانی و حالا تجاوزات جنسی که اون اصلا یک مقوله خیلی مشخصی هستش وجود داره.
خانم عزازی، من فکر میکنم یکی از مسائلی که در بسیاری از شهرها و روستاهای کمی دورتر از مرکز ایران جا افتاده این هستش که بخشی از این اتفاقاتی که شما از اون نام بردید بخشی از سرنوشت زنان هست. من مادرانی رو دیدم که زمانی که دخترانشون به کتک خوردن از همسرشون اعتراض میکنن، میگن که این زندگی منم کتک خوردم، مادر من هم کتک خورده، مادر بزرگ من هم کتک خورده، و اینو به عنوان بخشی از سرنوشت محتوم زنانه میپذیرن و سعی میکنن این رو به نسل بعدی خودشون هم منتقل بکنن.
خب حرف شما هم کاملا درسته، یعنی وقتی که یک زنی اطراف خودش رو نگاه میکنه و میبینه همه از شوهراشون کتک میخورن، حالا ما فقط خشونت نسبت به زنان رو میگیم، این رو به عنوان شکل طبیعی زندگی در نظر میگیره. من خودم تو اون کارهایی که کردم بارها و بارها شنیدم که میگفتن زندگی که بدون جر و بحث و حالا خشونت نمیشه، و حتی بالاتر میرفتن و میگفتن که خب یک کمی دعوا نمک زندگیه، زندگی بدون اینها که اصلا نمیگذره. مسئله بر اینه که ما امروزه حقوق انسانی رو در واقع بهش خیلی ارج میگذاریم و سعی میکنیم در جوامع فردیت افراد، حقوقی که یک فرد داره، در واقع مورد احترام قبول بگیره و تخطی به خود حقوقش نشه. حتی ما در جامعه ایران هم در عرصه عمومی تقریبا حقوق فردی داره رعایت میشه، یعنی اگر مشکلی بین دو نفر توی خیابون پیش بیاد و اگر به کتک کاری بکشه، یک جرم عمومی محسوب میشه و میشه ازش شکایت کرد. با تعاریف جدیدی که از خانواده اصلا به وجود اومده و تأکیدی که حالا به خصوص جامعه ایران روی مطلوبیت خانواده داره، یعنی خانواده رو به عنوان بهترین مکان زندگی در نظر میگیره، طبیعتاً حقوق انسانی افراد در درون خانواده هم باید حفظ بشه. یعنی به استناد اینکه فردی از لحاظ جسمانی قدرتر از دیگران هستش، فردی از لحاظ مالی دسترسی به منابع مالی بیشتر داره، یا از لحاظ اجتماعی دارای اعتبار و پرستیژ اجتماعی هستش، به هیچ عنوان نباید بهش اجازه داد که بتونه بر روی دیگران اعمال قدرت بکنه و نسبت به اونها با خشونت رفتار کنه.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
یکی از زنانی که از طریق فیسبوک برای برنامه صدای دیگر پیام فرستاده نوشته: من در زندگی با شوهرم به بنبست رسیده بودم، برای همین تصمیم گرفتیم که توافقی از هم طلاق بگیریم، اما از همان زمانی که پادر دادگاه خانواده گذاشتم با برخوردها و آدمهایی روبرو شدم که حاضر بودم شوهرم را سجده کنم و به خانه‌ام برگردم. از همه بدتر قاضی پرونده بود که طوری با شوهرم رفتار میکرد که انگار او بی غیرت است و میخواهد من را ول کند. در همان سه روزی که به دادگاه رفتم چیزهایی دیدم که به عمرم ندیده بودم. شادی صدر، حقوقدان ساکن لندن، مهمان این برنامه صدای دیگر است. خانم صدر، آیا میشه تجربه هایی از این دست رو خشونت قانون علیه زنان دونست؟
ببینید، همینطور که توی صحبتی که این خانم کردن نوشته که این خانم هست، این که خشونت علیه زنان یک جنبه یا یک وجه نداره. خشونت علیه زنان تنها خشونت نیست که در خانه اعمال میشه، کم البته از این نکته نمیشه گذشت که در واقع خشونت علیه زنان از خانه آغاز میشه، ولی در تمامی عرصه ها، در تمامی حوزه ها، در تمامی فضاهای عمومی خشونت علیه زنان وجود داره. یه نمونهش فضاهای در واقع دادگاه هاست که زنان در این فضاها نوعی از خشونت تجربه میکنن که شاید براشون عجیبه. به این دلیل عجیبه که اونها به دادگاه میرن برای اینکه حقشون رو طلب کنن، اونها به دادگاه میرن برای اینکه فکر میکنن که این یک مرجع بی‌طرفه و بین زن و مرد تفاوتی قائل نیست و یک نگاه کاملا بی‌طرف و قانونی داره، ولی مواجه میشن با اینکه اون نگاه مردسالار و نگاه خشن علیه زنان، اون نگاهی که زن رو فرودست میبینه، همچنان در اون قاضی هم وجود داره. و همونطور که شما گفتین، بخشی از این خشونت در قوانین وجود داره و این قوانین هستن که خشونت رو باز تولید میکنن و اون خشونت که در سطح جامعه موج میزنه و وجود داره خیلی وقتا با قانون توجیه میشه و جنبه قانونی و حقوقی پیدا میکنه. وقتی مثلا ما از مجازاتهای غیر انسانی و خشن حرف میزنیم، مثل سنگسار، مثل کور کردن چشم، مثل قطع کردن دست اصلا ما از این حرف میزنیم که حتی همین الان مجلس شورای اسلامی در حال تصویب نهایی لایحه جدید مجازاته که توی اون باز هم دختر 9 ساله به عنوان یک آدم کاملا بالغ و عاقل شناخته شده و اگه که بر فرض مرتکب جرمی بشه مثل بزرگسالان مجازات میشه. وقتی ما داریم راجع به قوانین حرف میزنیم که اساسا بر مبنای عدم شناخت زن به عنوان یک انسان، بر مبنای تبعیض بنا شدن، خب این خودش نوعی از خشونته که قانون داره اونو باز تولید میکنه. من فکر میکنم که اینا همه یک مجموعه است، یک مثل پازل، تیکه های پازل رو وقتی کنار هم میذاری ترش میتونی بگی که این تصویر کلیه که من در مورد خشونت علیه زنان میدم. منتها مسئله اصلی اینه که قانون همیشه و نظام حقوقی همیشه فرض بر اینه که باید حق شهروندان رو در مواقع اختلاف از در واقع حق مظلوم رو از ظالم بستاند، ولی وقتی سوال اصلی اینه که وقتی خود قانون ظالمه اون وقت باید سراغ کدوم مرجع رفت؟
خانم سطر، پرستو دو کوهکی روزنامه‌نگار ساکن تهران در وبلاگ خودش نوشته امروز 25 نوامبر روز بین‌المللی محو کردن خشونت علیه زنانه، فکر کردم خوب باشه چند موقعیتی رو که مورد خشونت واقع شدم و سکوت کردم توصیف کنم و بگم که پشیمانم از اینکه سکوت کردم. پرستو در ادامه مطلبش نوشته میدان هفته تیر تهران جلوی مسجد الجواد حدود 4:30 دقیقه بعد از ظهر یکی از آخرین روزهای مهر ماه 1390 از سر کار برمیگشتم خونه. تازه از ایستگاه مترو بیرون اومده بودم و باید 100 متری پیاده میرفتم تا به تاکسی‌های خطی میدان نوبنیاد برسم. خانم طبعا جوابی ندادم. نگاهان دیدم یک خانم چادری سمت راستمه و دیگری سمت چپ و من توی دام گشت ارشاد. سمت چپی گفت مگه نمیشنوی صدات میکنم؟ گفتم که این همه خانم در خیابون، از کجا باید میفهمیدم که با من کار دارید؟ بازوم رو گرفت و گفت بیا توی ون. مقاومت کردم و دلیلش رو پرسیدم و توضیح او که درسته تیپت ساده است ولی مانتوت کوتاهه، باید بیای. حالا نفر سوم هم اضافه شده بود و از من کارت شناسایی خواست که طبعا نشان ندادم. یکیشون بازوم رو میکشید، دو نفر دیگه ایستاده بودند. اینجا شاید موقعی بود که باید جیغ و داد میکردم و بر سوار نشدنم پافشاری میکردم و اینها، ولی سوار شدم بدون حرف بیشتری. شاید زیر لب غر میزدم، اما همین. واقعا چرا واکنش لحظه این میبود؟ بقیه داستان هم که روتینه. بازداشتگاه وزرا تعهدنامه های تایپ شده، عکس قدی گرفتن، تماس با خانواده که مانتوی بلند شلوار گشاد بیارن، تحقیر، التماس کردن زنانی که از واکنش همسر، برادر، پدر خود میترسن. خانم صدر، نکاتی که خانم دوکوهکی به اون اشاره کردن در واقع نکاتی هستش که داره توسط مجریان قانون علیه زنان اجرا میشه. اون فکر میکنید آیا این رفتارهایی که این زنان مجری قانون دارن رفتارهایی با پشتوانه قانون و یا رفتارهای فردی اونها هست که اینطور خودش رو نشون میده؟
من فکر میکنم که هر دو هست، یعنی بدون پشتوانه قانونی که اجازه میده به خصوصی ترین تصمیمات انسان وارد بشه که نحوه لباس پوشیدن، کسی نمیتونه تو خیابون وایسته و به تو تذکر بده، تو رو هل بده، به تو توهین کنه و همه اینها. ولی بخشی از این هم تو هیچ جای قانون اما ننوشته که وقتی که یک زنی رو میخواین دستگیر کنین پلیس مجوز داره که بدترین توهین ها رو به اون زن بکنه. بنابراین ما هر دوتا اینا رو داریم، اما نباید این نکته رو یادمون بره که پلیسی که خودش اعمال کننده خشونت به شکل خیلی اوریان در جامعه سر هر چهارراهی یا توی هر میدون بزرگی، پشمانش پشمانه قانونه، در واقع به عنوان مأمور قانونه که وارد صحنه میشه و بنابراین تا حدود زیادی از مسئولیت برخورداره. مشکل اصلی اینه، یعنی زنی که اولا طبق قانون هیچ حقی نداره نسبت به نحوه لباس پوشیدنش، اگه نحوه لباس پوشیدنش اندکی با قواعدی که از سوی نهادهای مختلف حکومتی ابلاغ میشه و دستور داده میشه بهش تعارض داشته باشه، میتونه هدف این خشونت قرار بگیره، از سوی پلیس دستگیر بشه، تعهد ازش بگیرن و حتی گاهی مجازات بشه. و از طرف دیگه این زن به خودی خود مجرمه. سوال اینه که حالا چجوری این مجرم میتونه بره به همین دستگاه پلیس و همین دستگاه قانونی شکایت کنه که موقعی که منو داشتن میگرفتن بهم توهین شده، با خشونت با هم رفتار شده و اساسا اصل این داستان خشونته. میبینین افتادیم توی دور باطلی که مدام این قانون حق رو میده به مأمور قانون که خشونت اعمال کنه و اعمال این خشونت رو هیچ قانونی نیست که جلوش رو بگیره.
میشه مثل عروسک زندگی کرد سالها در میان دستای هرزه مرد با یه فشار سخت فریاد بزنی منم زن خوشبختین و داد بزنی تنها وایسادم اینجا که بگم من کیم من صدای هزاران زن زرشیدم نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم تو فاله عقیدت رو بهت پس میدم زن جنس دومه نه کالای صیغه‌ای نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی من زیباست و زیبایی گناه نیست با فنش مشکل داری پس خدا نیست زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی دورش دیوار کشیدی پاشو بستی به زنجیر چون تو سوس عنصری چون تو یه مردی سیاه روز و همه زندگیشو ویرانه کردی تو حتی مشکل داری با قانون طبیعت هزار کشیدی راحت میونه دو تا حقیقت دو تا موجود زنده یکی زنه یکی مرد جهان هستی میچرخه بطن همین حقیقت به قانون خلقت آخه تو شک داری.
آنچه شنیدید بخشی از ترانه عروسک کوکی بود به خوانندگی خانم قوقا. دبیرکل سازمان ملل متحد از همه کشورها و نهادهای بین‌المللی خواست برای پایان دادن به پدیده خشونت علیه زنان اقدام کنند. آقای بانکیمون در پیامی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان خواستار بهره بردن از نیرو، فکر و رهبری جوانان برای کمک به پایان آفت فراگیر خشونت علیه زنان و دختران شد. به گفته آقای بانکیمون این خشونت ها شامل تجاوز جنسی، خشونت خانوادگی، آزار و اذیت در محل کار، سوء رفتار در مدرسه و خشونت جنسی در درگیری های مسلحان است. گسترش چنین خشونت هایی چه در کشورهای در حال توسعه چه توسعه یافته ضربه ای بر همه زنان است. به گفته آقای بانکیمون خشونت یکی از موانع مهم در دستیابی به برابری کامل زنان است. منصوره شجاعی فعال امور زنان ساکن نورنبرگ همراه ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به وضعیت خشونت علیه زنان در منطقه خاورمیانه، منطقه‌ای که هر روز در اون شاهد به وقوع پیوستن درگیری‌ها و نبردهای جدیدی علیه حکومت‌ها هستیم. نبردها و درگیری‌هایی که به گفته بسیاری از کارشناسان اولین قربانیان اون زنان هستند.
در واقع اتفاقی که داره میفته، خشونتی که داره در مورد زنها اتفاق میفته، در سه وجه ما میتونیم این رو بررسی کنیم: خشونتی که در خانه وجود داره، خشونتی که در جامعه وجود داره و خشونتی که از بیرون در واقع به خاطر مسائلی که در جهان رخ میده در برای زنها به وجود میاد. بخشیش از اینها منتج از قانونه، بخشیش از اینها منتج از فرهنگه، ولی به طور کلی ما میخواییم اینجوری بگیم که چه اون بخشی که منتج از قانونه چه اون بخشی که منتج از فرهنگه، وقتی که دوچار خشونت‌های از جمله مثل جنگ، از جمله مثل مداخله‌های نظامی، جنگ و شرایطی که موجب میشه از بیرون فشار میاد به یک کشوری، اون دو بخش یعنی خشونت خانگی، خشونت هایی که منتج از فرهنگ و منتج از قانونه، اینها در واقع کسانی که میخوان کار بکنن برای از بین بردن اونها، برای حل اونها به یه بنبستی میرسن و راه بسته میشه و اتفاق بعدی که میفته اونجاست. یعنی یک جریانی داره پیش میره برای فرهنگ سازی، یک جریانی داره پیش میره برای اینکه اون خشونت هایی که توی قانونه بهش معترض بشه و حل بشه. حالا وقتی که جریان بزرگتری مثل جنگ اتفاق میفته، راه آموزش، راه تغییر بسته میشه و دو تا اتفاق میفته: هم اون پروسه آموزش و فرهنگ سازی متوقف میشه، هم به خاطر اون خشونت بزرگتری که داره در جریانه اون خشونت های دیگه در واقع دیده نمیشه و فجایعی اتفاق میفته توی این زمینه که گاه از چشم خیلی از افراد یعنی در واقع دیده نمیشه، ممکنه اصلا به حساب نیاد. خشونت هایی که در حین کشورهایی که در حال جنگن، خشونت هایی که به صورت جزئی توی خانواده ها، توی عوام، توی مردم، توی جامعه اتفاق میفته، طرح اینها تحت شعاع اون خشونت بزرگتر که جنگه قرار میگیره. و برای همینه که به نظر من الان که بحث جنگ وجود داره، الان که بحث بهار عربی وجود داره، اونچه که بر دوش جنبش زنانه اینه که اینو از این نگاه بررسی بکنه که چقدر این پروسه آموزشی رو متوقف میکنه، پروسه تغییر و فرهنگ سازی رو متوقف میکنه و دو چقدر موجب میشه که خشونت هایی به وجود داره که تحت شعاع اون خشونت بزرگتر دیده نمیشه. از این منظر جنبش زنان در تمام منطقه باید به جنگ به عنوان یک خشونت بسیار بسیار جهانی نسبت به زنان نگاه بکنه.
نام علیا ماجد المهدی دیگه نباید نام ناشنایی باشه. دختر جوان 20 ساله‌ای که دو هفته پیش در اعتراض به اونچه که خشونت در جامعه اسلامی مصر مینامید عکس‌های برهنه خودش رو بر روی وبلاگش منتشر کرد. اما این اعتراض به خشونت بدون خشونت ادامه پیدا نکرده. جمعه هفته گذشته همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، علیا ماجد المهدی در تلاش بود تا در گرد همایی بزرگ مردم در میدان تحریر قاهره حاضر بشه. اما اونطوری که رسانه‌ها گزارش دادن، حضور علیا در میدان تحریر مصر مورد استقبال مردم قرار نگرفته و گروهی به اون حمله کردن و اون رو زخمی کردن. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه پشت خط تلفن ماست تا به ما بگه که آیه جزائری، آیا این خبرها صحت داره؟
با این خبر در همین روز جمعه منتشر شد، تصاویری پخش شد از خانمی که داره میان جمعیت مرد کتک میخوره و البته یک سری دیگه هم کمکش میکنه که از میان جمعیت بیاد بیرون. این تنها تصاویری است که اومده بیرون.
آیه جزائری، همزمان شدن خشونت ورزیدن جمعی علیه خانم علیا ماجد المهدی با روز منع جهانی خشونت علیه زنان گویا قرار هستش که همزمان در واقع رازهای دیگری از زندگی خانم علیا هم فاش بشه. گویا ایشون در مصاحبه‌ای که با روزنامه اشرق الاوسط داشتن مسائل دیگری رو در مورد زندگی شخصیشون افشا کردن.
بله، خود علیا اینطور که به نظر میرسه نوع رفتاری که انجام داده و نوع اعتراضی که کرده و همون انتشار این تصاویر هست خودش حاصل خشونتی هست که در سالهای زندگیش با اون روبرو بوده. علیا یک خانواده کاملا سنتی داره، به علاوه اینطور که خودش میگه یک پدری داره که میخواد بر تمام مقدرات زندگیش حکومت کنه. علیا تک فرزند خانواده هست و اینطور که میگه پدرش برای هر مسئله کوچکی که پیش میومد، هر اختلاف نظری، اون رو کتک میزد تا سالهای سال و مخالف هر اونو رفتار آزادانه علیا بود. حتی مانع از اون میشد که در تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه حکومت مبارک شرکت کنه تا اینکه تونست خودش بیاد بیرون. این تو هیچ وقت علیا نتونست با پدر خودش کنار بیاد به خاطر خشونتی که به کار می‌برد. برای همین اسم ماجده رو به عنوان اسم دوم خودش انتخاب کرد. همینطور که می‌دونید در کشور عربی اسم‌ها سه‌گانه هست: اسم فرد، اسم پدر و در آخر اسم پدر بزرگ یا فامیل. اما علیا به جای اینکه اسم پدرش رو به کار ببره، اسم ماجده که اسم مادرش هست رو به کار برده، در دومان اسم دوم خودش علیا ماجده المهدی که فامیلش هست. خود علیا محصول خشونت در جامعه و در خانواده های مصر.
آقای جزائری، آیا ظهور و بروز شخصیت سرکش و به تعبیر برخی از فعالان مسائل زنان جسوری چون علیا ماجده المهدی یک اتفاق در جامعه مصر هست یا نه دختران مصری اساساً دخترانی هستند که نمیخوان در قید و بندهای سنتی بمونن، بندها رو پاره میکنن و میخوان زندگی جدیدی برای خودشون داشته باشن و البته بر علیه خشونت هم اعتراض کنن؟
به این توی مصر که همه مثل هم فکر نمیکنن. خانواده ها متفاوت هستن، از خانواده های مذهبی گرفته خانواده های سنتی تا خانواده هایی که به اصول آزادی اعتقاد دارن. اما سالها مبارزه حکومت مبارک با هر نوع مذهب خب باعث شده که اونجا بتونن مذهب بتونه پیشه بدونه. آیا اون روی سکه اون خانم سلفی هست که به جای تصویر خودش در تبلیغات انتخابات تصویر گل گذاشته، بعد این تصویر گل هست شد و عکس همسرش گذاشته شد؟ اینا دو روی سکن. اما خشونت تو جامعه مصر علیه زنان وجود داره، از سالها پیش وجود داشته. مثل که از کشوری هست که در اون همچنان ختنه دختران در بعضی مناطقش رواج داره، در یه اولین کسی نیست که اعتراض میکنه. درسته که اعتراضش به خاطر شیوهی که به کار برده تونسته پیامدهای زیادی داشته باشه، تونسته سرصدا ایجاد کنه. اما از سالها قبل دختران زیادی بودن در مصر که با خشونت روبرو شدن. حتی دختران بودن که ختنه شدن و روبروی دوربین تلویزیون ها نشستن و به این مسئله اعتراض کردن.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.